ایرانی در سطح کشوری به بهانه‌های مختلف باید مسابقات برگزار بشه تا بچه‌ها تجربه کسب بکنن. الان بچه‌هایی که من زیر 23 سال کار میکنن شاید حتی یه مسابقه داخلی هم ندیدن در و خب با توجه به این که من فکر میکنم 4 دوره المپیک با بانوان حضور داشتم از 2012 لندن تا پاریس، اونجا خب خیلی کار کرده بودیم و واقعا رشد خوبی داشتن بانوانمون و این چالش بزرگی هست. البته خب خودم هم دوست داشتم وارد این چالش بشم که بتونم در بخش مردان هم جامعه آماریمون رو تقویت بکنیم، هم این که بتونیم به هر حال در بازی‌های آسیایی که پیش رو داریم حتما به مدال برسیم و امیدوار هستم که با حمایت فدراسیون و وزارت ورزش بتونیم به این مهم برسیم.
ایشون خیلی ممنون، متشکرم. اگه نکته خاصی دارید بگید.
آقای فرزام، الان در اردو چند تا قایقران داریم؟
ما الان در بخش زیر 23 سال و بزرگسالان که من کار میکنم حدود 10 نفر الان در حال تمرین هستن و در بخش جوانان هم 4-5 نفر هستن که دارن تمرین میکنن.
درسته. این اردوها تا اعزام به مسابقات ادامه پیدا میکنه به صورت مستمر؟
بله، ما اولین اعزاممون در واقع اگر بتونیم بحث ویزای چین رو انجام بدیم 2 هفته آینده در کشور چین برگزار میشه، قهرمانی آسیا در بخش زیر 23 سال و بعد از اون بلافاصله در اواسط مهر ما در کشور ویتنام مسابقات بزرگسالان رو داریم. البته ما هدف اصلیمون برای بازی‌های آسیایی هستش که بتونیم اونجا نتایج خوبی بگیریم. فرصت خوبی هم داریم، فکر میکنم فرصت و زمان خوبی داریم که اونجا بتونیم سطح کیفی خودمون رو بالاتر ببریم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب فرزام عزیز، سمربی محترم تیم ملی روینگ مردان، صمیمانه برات آرزوی توفیق داریم.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
خدا نگهدار.
خیلی خوشحال شدم در خدمت.
همچنین خدا
نگهدار. خواهش میکنم. خدا
باشید. جهان ورزش های آبی، جهان ورزش های آبی را از رادیو ورزش بشنوید. یک شنبه ها ساعت 15 موج اف ام ردیف 92 و برنامه کاربردی ایران صدا. جهان ورزش های آبی.
خب ما تلاش میکنیم که انشالله با سرکار خانم مرادخانی سرمربی تیم ملی روینگ بانوان هم ارتباط برقرار کنیم، اما توی حد فاصل که بچه‌ها دارن تلاش میکنن اشاره کنیم به مجمع عمومی فدراسیون قایقرانی کشورمون که هفته گذشته تشکیل شد با حضور جناب آقای اسبقیان معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش جوانان و جناب دکتر علی نژاد دبیرکل محترم کمیته ملی المپیک. بحثای مطرح شد و حالا نقدهایی که با پاسخ رئیس محترم فدراسیون هم همراه بود، به هر حال یکی از بحثایی که مورد توجه قرار گرفت فعلا بلا تکلیفی چند هیئت قایقرانی هست در استانهای کشور، حدودا 9 یا بیشتر از 9 تا فدراسیون هیئت رو من تا اونجایی که حضور ذهن دارم میتونم بهش اشاره کنم که آقای اسبقیان در این مورد تذکر دادن که باید هرچه سریعتر این هیئت ها صاحب رئیس بشن. البته آقای اسبقیان این مطلب رو که اشاره کرد، آقای سورابیان رئیس فدراسیون گفتن که این مشکل به ما بر نمیگرده، ما مدت هاست که داریم نامه‌نگاری میکنیم، مکاتبات اداریمون رو با ادارات کل ورزش جوانان استانهایی که دچار این مشکل هستن و با سرپرست دارن هیئت‌های قایقرانیشون اداره میشن انجام دادیم، دوستان همکاری نمیکنن، پاسخگو نیستن، بعضن هم مقابله میکنن، میگن که شما باید فلانی رو برکنار کنید، هیچ ادله و دلیل محکمی هم برای ما نمیارن و فعلا دچار این چالش هستیم و اگر به نتیجه نرسیم مجبوریم که با شما، منظورشون آقای اسبقیان هست، نامه‌نگاری کنیم. این یکی از بحث‌های چالشی بود که در حاشیه مجمع مطرح شد و حالا یک صحبتایی هم مطرح شد در مورد بحث ساخت پیست و تولید قایق و پارو که تو این زمینه فدراسیون قایقرانی ظاهرا برنامه‌ریزی‌هایی رو خواهد داشت و اینم از مجمع عمومی فدراسیون قایقرانی. خب بریم یه رفت و برگشت دیگه با عزیزانمون داشته باشیم و فعلا ارتباطمون با مرادخانی، خانم مرادخانی عزیز هم برقرار نشد. دوستان عزیز، همچنان جهان ورزش آبی رو میشنوید از رادیو ورزش. تا حدود ساعت 16 خدمت شما هستیم و خوشبختانه دوست عزیزی هم تماس گرفتن، نکته‌ای دارن با هم میشنویم.
من از آقای نوروزی خواهش مندم که در رابطه با فرایند برگزاری انتخابات فدراسیون‌ها و قول‌هایی که آقای دکتر دنیامالی برای ترمیم و اصلاح و بازطراحی فرایند دادن که واقعا فرایند معیوبیه و اگه توجه کنی اصلا امکان در واقع تغییرات و شایسته سالاری در انتخابات فدراسیون‌ها وجود نداره. من امیدوارم که در برنامه‌های تخصصی مثل برنامه‌ای که در رادیو ورزش ما شنونداش هستیم به این موضوع پرداختش شاید تلنگاری باشه بر مدیران ارشد ورزش کشور که واقعا در راستای طراحی و اصلاح فرایندهایی که واقعا کلیدی و حیاتی هست در عمل کرده فدراسیون‌ها یک بازنگری اصلی و اساسی انجام بدن، چون در واقع ما شاهد این هستیم که عزیزانی که در رشد فدراسیون قرار می‌گیرن با توجه به فرایند کنونی انتخابات فدراسیون ها سالیان سال امکان تغییر ندارن مگر این که خودشون بخوان یه ادامه ندن یا مشکلات برشون ایجاد بشه که قادر به ادامه دادن مسیر نباشن. در غیر این صورت امکان ورود تیم های جدید و نفرات جدید و جوان و پر انرژی متاسفانه با این فرآیند وجود نداره و این یکی از مشکلاتی هست که گریبانگیر ورزش مملکت است. امیدوارم در برنامه ورزشی مثل برنامه تخصصی رادیو ورزش به این موضوع بپردازه. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونم از این دوست عزیز شنونده. البته خب تلفن خیلی ربطی به برنامه جهان ورزشیابی پیدا نمی‌کرد، از اون که ایشون شنونده برنامه ما بود. به احترام این که شنونده بودم و این تلفن رو پخش کردیم. بحثایی که مطرح شد انشالله در برنامه تخصصی مثل برنامه همیشه با ورزش، حتی برنامه به اضافه ورزش قابلیت پردازش داره که چشم حتما در این مورد هم صحبت خواهد شد. فقط من میتونم نکته دوست عزیز شنونده رو وصلش کنم به ورزش آبی با تجربه فدراسیون روینگی که عرض کردیم مجمع انتخاباتیش باید برگزار بشه. البته یک زمان حدودی برای این مجمع در نظر گرفتن عزیزانمون بعد از رقابت‌های قهرمانی آسیا که غلوش مهر ماه اواخر مهر ماه هست، هنوز زمان دقیق از سوی وزارت ورزش اعلام نشده. با توجه به اینکه کمیسیون ها هم در واقع انتخاباتشون برگزار شده، شرایط دیگه مهیاس برای برگزاری مجمع انتخاباتی. اما نکات ظریفی بود که دوستمون اشاره کرد که قابلیت بحث خواهد داشت در برنامه تخصصی شبکه. اجازه بدید که ما بریم بحثمون رو یواش یواش راجع به شنا هم آغاز کنیم. عرض کردیم که پرونده رقابت‌های جهانی ورزش آبی در سنگاپور هم بسته شد. از آقای بیداریان خواهش می‌کنم حداقل اون نتایجی که خیلی جالب توجه و جذاب هست برای شنونده در این مسابقات حاصل شد و برای ما حدودا بفرمایید تا انشالله ارتباطی برقرار بشه.
خب در خصوص جدول توزیع مدال که در پایان 5 رشته‌ای که زیرمجموعه ورزش آبی هست برگزار شده، چین با مجموعه 37 مدال در جایگاه نخست قرار گرفته، استرالیا 28 مدال دوم شده و ایالات متحده با 32 مدال در جایگاه سوم قرار گرفته. با توجه به اینکه استرالیا تعداد مدال‌های تلاش بیشتر هست، به خاطر همین در جایگاه دوم قرار گرفته. خب این نشون میده که واقعا
دقیقاً همون مثلث قدرت ورزشی دنیا
دنیاست. بله که تونستن اکثر مدال‌ها رو به دست بیارن. خب چینی‌ها در رشته‌های شیرجه خیلی خوب عمل کردن، نتایج خوبی رو گرفتن. استرالیا و ایالات متحده هم در شنا و ماده‌های دریایی تونستن ورزشکارانشون مدال بگیرن. در توزیع مدال شنا ایالات متحده با 29 مدال در جایگاه نخست قرار گرفته، استرالیا 20 مدال در جایگاه دوم و فرانسه در جایگاه سوم قرار گرفته با 8 مدال، با درخشش ورزشکار مطرحشون آقای مارشان که
پارسال در المپیک هم چهره درخشان بود دیگه،
جا پای شناگر مطرح ایالات متحده داره میذاره. کانادا هم که در جایگاه چهارم قرار گرفته.
بسیار عالی. آقای مارشان فکر کنم با من هم کار میکنه همچنان.
بله
همچنان داره کار. خب دوستان عزیز، ما قطعا ارتباطی هم برقرار خواهیم کرد چون زمانمون هم محدود هست، سوالاتمون هم زیاد هست. یه اتفاق خیلی خوب افتاد در ورزش‌های آبی کشورمون که شاید تو این بیش از یک دهه کم سابقه بود، بهتر بگم بی سابقه بود. ما شاید بعد از سالیان سال پیش که یه عضو برجسته داشتیم به عنوان آی او سی ممبر یا عضو کمیته بین‌المللی المپیک آقای مهندس هاشمی تبا، دیگه یک سمت خاص تاثیرگذار آنچنانی نداشتیم در مجموعه فدراسیون هامون. بوده نه اینکه نباشه، ولی خب معمولا اگه دقت بفرمایید سمت ها خیلی سمت های اثرگذاری نبود. اما خوشبختانه با توجه به طی شدن یک فرایند و یک روندی چندین و چند ساله که تقریبا از 12-13 سال قبل آغاز شد، ما به یک مهم نائل شدیم و جناب دکتر رضوانی رئیس محترم فدراسیون ورزش‌های آبی موفق شدن که با توجه به رایزنی های درستی که داشتن به عضویت هیئت رئیسه فدراسیون جهانی ورزش‌های آبی دست پیدا کنن و با توجه به ارتباطات خوبی که برقرار شد و این پست رو برای کشورمون، این سمت رو برای کشور عزیزمون برمقام بیارن که با توجه به جایگاهی که نزد آی او سی داره ورزش‌های آبی و جزء رشته‌های درجه یک محسوب میشه در کنار ژیمناستیک و به هر حال رشته دو و میدانی، از این حیث دارم عرض می‌کنم این سمت خیلی سمت بالایی بود که برای ما حاصل شد. آقای دکتر رضوانی درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای نوروزی عرض ادب خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون، خدمت محمد آقای عزیزم سلام عرض می‌کنم.
سلام و احترام جناب آقای رضوانی.
درود بر شما. خیلی تبریکم میگیم. به هر حال افتخار بزرگی بود برای کشور عزیزمون که به اسم ایران عزیز در واقع شما تونستید یک سمت تاثیرگذار رو به دست بیارید و انشالله که منشأ اثر هم خواهید بود. آقای بیداریان بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آقای رضوانی، با توجه به اتفاق بسیار خوبی که در مجمع فدراسیون جهانی در سنگاپور افتاد و شما به عنوان یک ایرانی در هیئت رئیسه فدراسیون جهانی حضور پیدا کردید، ممنون میشم توضیحاتی رو در خصوص این فرایندی که در این 15 سال طی شد و این اتفاق خوب نصیب ورزش کشورمون شد رو توضیح بدین، ممنون میشم.
خب خیلی ممنون آقای نوروزی از اهمیت جایگاه گفتین. البته ما که شخص مهم نیست، خاطر مهم اینه که نام کشورمون، پرچممون اونجا قرار گرفت و با ارزش بود. خدمت شما عرض کنم که من تو یکی از صحبتام اشاره کردم، قطعا این فضاها و وجود اومدن این مسائل باید یکی از دلیل داشته باشه، یا طرف به عنوان یک اسپانسر یا نمایندگی یک شرکت موزن اسپانسری ورود کنه که برای مجموعه اون رشته یا اون بعضش حالا بحث آیوسیه یا فدراسیون مختلف جذاب باشه، یا باید از نظر سیاسی ارتباطات ویژه‌ای باشه، یا اینکه یه سابقه ورزشی باشه و این ارتباطاتی که درون این فرایند به وجود میاد. خب من از زمانی که ورزش میکردم کاپتن تیم ملی بودم و بعد هم وارد عرصه مدیریت و مدیر فنی و مربیگری و این چیزا شدن، آقای المسلم حضور داشتن و ایشون چون خودش شناگر بوده کاملا به فضای ورزش آسیا مسلطه و اطلاع داره. کم کم این روند جلو رفت تا سال 2013 که من به عضویت کمیته مربیان فینا یا فدراسیون جهانی شنا در اون موقع تونستم عضویتش رو پیدا کنم. آقای دنیش کمینی بود عضوش بود که ایران هم اومد، ایشون مربی تیم ملی مجارستان بود که 3 تا طلای المپیک رو هم با این تیم به دست آورده بود و چند مربی بسیار نامور در عرصه ورزش‌های آبی. اینم خدمتتون بگم قبل از حضور بنده، موقعی که در دوره قبل از بنده در دوره قبل فدراسیون، آقای مرادی هم تلاش کرد برای ورود به این داستان ولی زمان اجازه نداد و این تغییر تحولات وجود اومد. چون آقای مرادی هم 8 سال دبیر کل آسیا بودن دیگه. آقای امینی هم که متعلق ایشون هم نایب رئیس کمیته فنی واترپولو جهان بودن برای مدت طولانی حدود 9 تا المپیک، اینها سوابق ماست در فدراسیون ورزش‌های آبی. خب این اتفاق به مرور رفت جلو، در این مورد صحبت می‌شد تا اینکه سال 2020 در دوره قبل من به در کمیته فنی واترپولو تونستم وارد بشم. کمیته فنی واترپولو داره ویژگی های مسابقات مختلفی حضور پیدا می کنین، آدم های مختلف حضور دارن و اونجا هم تصویر شما رو میبینن، هم عملکرد شما رو، هم جایگاه شما رو در کشورتون، و سوابق ورزشی خیلی باز اینجا میتونه تاثیرگذار باشه. سال گذشته ما انتخاباتی رو داشتیم در آسیا و نفراتی انتخاب شدن اونجا برای معرفی در مجمع فدراسیون جهانی جهت گرفتن رأی و حضور در هیئت رئیسه فدراسیون جهانی شنا. البته نگفته نماند آقای نوروزی عزیز، ما الان آقای فرید فتاحیان هم در آسیا به عنوان مدیر اجرایی داریم، اون هم سمت بسیار مهم اجرایی است و کل بحثای اجرایی آسیا الان در دفتر این فدراسیون مدیریت میشه که آقای فرید فتاحیان در اونجا به عنوان مدیر اجرایی حضور داره، یعنی دبیر کل نداره الان ایشیا اکواتیک یا ورزش‌های آبی آسیا و مسئولیت به عهده مدیر اجرایی هستش.
آقای دکتر زمین، چون ما زمانمون هم خیلی محدوده، من ببخشید اگه پینگ پونگی مقدار توضیح بدیم ممنون میشم. من خیلی دوست دارم الان وارد یه فاز دیگه‌ای بشه بحثمون. ببینید الان این سمت خیلی ارزشمند برای کشور عزیزمون به دست اومده، حفظ این خیلی میتونه حائز اهمیت باشه. چرا من این رو عرض میکنم؟ برای اینکه ما یه سری سوابق تلخی از گذشته داریم که اگر خدا نکرده درس نگیریم، این همه زحمات که کشیده شده تا به جایگاهی ما برسیم، این جایگاه خدای نکرده ممکنه که بعدها دچار تزلزل بشه. قطعا شما برنامه دارید برای حفظ این جایگاه، یا توصیه دارید یا پیشنهاد دارید؟ من می‌خواستم تو این فازم یه مقدار با هم دیگه صحبت کنیم تو این بخشم.
ببینید جناب نوروزی، البته بهتون بگم، من با دیداری که با آقای دکتر دنیامیری داشتم کاملا به این فضا مسلطم، ایشون هم تجربه این کارو دارن.
بله.
در 2011 ایشون در فدراسیون جهانی حضور داشتن.
بله.
عرض کنم که الان ما چند تا کمیته منتظریم، شاید یکی دو تا کمیته بتونیم عضو داشته باشیم، به زودی اعلام میشه. ببینید قطعاً نوع مراوده، نوع برگزاری مسابقات، نوع حضور در جلسات و فضایی که برای حضور در هیئت رئیسه به وجود میاد تاثیرگذار خواهد بود. الان ما هر ماه جلسه آنلاین خواهیم داشت.
بله.
دو ماه یک بار جلسه حضوری در مقر فدراسیون جهانی شنا قرار برگزار شده، در صورت ضرورت این جلسات برگزار میشه، ولی اینها که گفتم ماهانه، اینها همش سر وقتش برگزار میشه. این که چگونه ما باید این سمت‌ها رو حفظشون کنیم بسیار مهمه. من الان به نکاتی در این مورد نمیخوام اشاره بکنم چون باید در موردش بحث بشه چجوری، حتی
چون همه چی به شخص جناب عالی بر نمیگرده. قطعا یه سری حمایت‌های داخلی ما میخوایم، به هر حال حتی افزایش بودجه‌ای که باید مد نظر قرار بگیره برای فدراسیون، برای اینکه برنامه‌ها درست‌تر پیش بره، اینا همه امتیاز خواهد بود در آینده دیگه.
بله، همه اینا تاثیرگذار میزبانیایی که صورت میگیره تاثیرگذاره. و از اون از من سوال شد چه کاری، قطعا آدم هر کاری در این پوزیشن بتونه برای کشورش انجام بده وظیفه است و باید انجام بگیره. ولی وظیفه اصلی از این هیئت رئیسه یا این گروه برنامه‌ریزی برای توسعه ورزش‌های آبی در سطح دنیا، محل مسابقات، تایید تصویب قوانینی که پیشنهاد میشه و
درود بر شما آقای بیداری.
خواهش میکنم آقای رضوانی، ما از این فرصت استفاده بکنیم ممنون میشم. یه توضیح هم در خصوص شرایط ملی پوشامون، شنا، شیرجه، واترپولو و مسابقات پیش رویی که در قهرمانی آسیا تیم ملی واترپولومون داره و تیم ملی شنامون که برنامه‌های پرفشاری در دو سه ماه آینده داره خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدیم ممنون میشم.
آقای دکتر ما دو دقیقه وقت داریم، بفهم
خدمت شما هستم. واترپولو مشغول تمرینن، همین تجربه در 12 روزی که به کشورمون اتفاق افتاد تاثیر گذاشت. بچه ها برنامهشون رد شد، کارشون دارن صبح و بعد ظهر جلو میبرن. الان ما داریم برنامه‌ریزی میکنیم که انشاءالله بتونیم در یکی دو تا تورنمنت قبل از مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کنیم. در صربستان داره برنامه‌ریزی میشه و بعد هم در کشور روسیه انشاءالله که بتونن این بچه ها بازی بکنن و جایگاه واقعیشون رو تو این مسابقات به دست بیارن. تیم شنام که به صورت فشرده از اول سال کارش رو شروع کرده، تمرینش رو ادامه داده، در مسابقات انتخابیمون درست همزمان شد با این اتفاقات و تجاوزی که به کشورمون صورت گرفت. آقای جانونسوی نفراتش رو از بر اساس داشته هاش و اون رکوردهایی که در تمرین داشتن انتخاب کرد. شاید یکی دو تا سه تا یا شاید بیشتر قهرمانایی باشن که بعدن قطعا بعضی مسابقات در تیم ملی حضور میتونن داشته باشن و شایسته هستن، ولی انتخاب فعلا این هست. یکی دیگه از مشکلاتمون که آقای بیداریان هم میدونه تغییر سن مسابقات رقای سنی بود در بحرین. خلاصه اونها هم دارن صبح و ورزور کارشون رو جلو میبرن در تلاشیم که براشون مسابقات و ورزوهایی رو مهیا بکنیم. شیرجم اونها رو هم من باید حتما به زودی با آقای حدیقی و کادر بچه های شیرجه صحبت بکنم، چون اونجا با آقای ویلسون مربی سام صحبت کردم که بتونیم برای شیرجمون هم یک برنامه حضور و شرکت در مسابقات قهرمانی ها داشته باشیم. بر اساس اطلاعات من و تصمیمات گرفته شده تو قهرمانی آسیا شاید ما فقط یکی دو تا نماینده داشته باشیم، چرا که کشور اسلامی و مسابقات بحرین برای ما بسیار مهم هست.
بسیار خیلی ممنونم آقای دکتر رضوانی، رئیس محترم فدراسیون ورشوی آبی، از اینکه وقتتون رو به ما دادید. بی‌نهایت سپاسگزارم. ممنونم، با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی ممنون از وقتتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب محمد آقای عزیز بیداریان، باید خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم. من ممنونم از شما و همه شنوندگان عزیز. تا یک شنبه دیگه، همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
درود بر شما آقای بیداریان، بی‌نهایت سپاسگزار از بذل توجه و محبت سروران نازنین شنونده. تشکر می‌کنم از جناب دکتر ابوفاضلی، تهیه کننده خوب برنامه‌مون، و خواهر ارجمند سرکار خانم مرضیه نوابی صدا بردار، که دو بزرگوار به بنده شهرام نوروزی کمک کردن. تو برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
برقی درب پارکینگ تیراژه، محصولی جدید از تیراژه. جک برقی تیراژه با فناوری روز دنیا. تلفن 021-66-94-22-45. تیراژه.
نصف وسایل خونه فنراشون زده بیرون، همه رو باید عوض کن.
پیش
کاری نداری که ما میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفت کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، زامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
اون شخصاتی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و زامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
رسم تو تو عالم موندگاره، امنیت با اسمت برقراره، انقلاب اسلامی ایران و سیاری حق پای کاره.
روی من مثل عزا هستی، رو مال فرشته ها هستی، شاگرد
دلخواه من،
سمت کربلای تو افتاده راه من،
آه ای مهر و ماه من،
پرچم هیئت تو پشت و پناه من،
آه حسین سعادت آرزومون زیارت حسرت
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
یکی از دلایل درست کار نکردن کولر گازی تنظیمات نادرست ترموستاته. لازمه قبل از استفاده از کولرهای گازی عملکرد ترموستات رو بررسی کنید. بهتره همیشه ترموستات رو به جای حالت روشن در حالت خودکار نگه دارید. این کار میتونه